همونجور که پیشنهاد میکنیم راهکار عملیش رو هم باید پیدا کنیم. خب ما یه دونه سد بزرگ جلو راهمون داریم و این سد رو ما در وهله اول باید در جامعه خودمون و در سیستم حاکمیتی ما این سد رو باید یه جوری برطرفش کنیم، یا باید محرز کاملا شفاف قاطع بگیم آقا ما با FATF یا سازمان جهانی نمیدونم فرض بگیرید پول یا هر چیزی که اسمشو میذاریم، آقا ما با اونایی که اونم میگن اصلا ما مخالفیم، ما نمیریم اصلا سمتش، تکلیف روشن شه. این که نیم بند این وسط قرار بگیره، یه روز عده موافقت یه روز عده مخالفت، تاش همین جوری استخون لای زخم بماند، خب ما بهتر از این کاری ازمون بر نمیاد، کاری نمیتونیم در اقتصاد. ببینید یک موجود زنده بسیار بسیار حساس و سنسیتیو، یعنی با کوچکترین حرفی حرکتی جابجایی درش صورت میگیره. خب ما امروز اگر هم فقط در حد یه پیشنهاد، الان چیزی که مطرح کردن گفتن این سازمان نظامی یا ببینید اینجوری بوده، امروز چیزی که در جامعه ما مطرح شده پیوستن ما به این سازمان رو بر اساس مسائل اقتصادی در جامعه ما دارن تبیینش میکنن. پس ما هیچ دیدگاه نظامی نمیخوام بگم نیست درش، ولی اصل قضیه ما اینه که آقا ما با یک سازمان بین المللی پیوستیم و عضو رسمی شدیم که بحث اقتصادی است. حالا وقتی که بحث اقتصادی شد، ما در وهله اول باید بتوانیم برای این کاری که میخواییم بکنیم تبادلات مالی داشته باشیم.
خیلی عذرخواهی میکنم آقای دکتر، من از شما آقای بهمن آبادی آقای صداقازاده عذرخواهی میکنم، یه تماسی برقرار شده با دکتر عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی. آقای مقتدایی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام میکنم خدمت شما همه شنوندگان و مهمانان ارجمند.
آقای مقتدایی، سوال برنامه ما از مهمانان تا به الان که رسیدیم و بررسی میکردیم رسید به این قسمت که همه موارد و مسائل برای همکاری با کشورهای عضو سازمان شانگهای برقرار هست و به حال از اون وجه اقتصادیش ما به موضوع نگاه میکنیم در گفتگوی اقتصادی. شما فکر میکنید که این موضوع با توجه به حالا اون کمیته دیپلماسی اقتصادی که مسئولیت رو شما بر عهده دارید چطور میتونه عمل کردی و در واقع نتیجه گرا کار نتیجه بده؟ از این خارج بشویم که به هر حال یه چارچوب خوبی وجود دارد ولی ما نمیتونیم استفاده کنیم. خب اگه نمیتونیم استفاده کنیم که عملا فایده نداره، باید ازش بتونیم بهره ببریم.
ببینید آقای مسعودی، واقعیتش اینه که ما در سالهای گذشته هم ضعف مدیریت داشتیم، ضعف برنامه ریزی داشتیم و هم تهدیدات و تحریم ها و فشار ها باعث شده که این در واقع ضعف کاملا خودش رو نشون بده و در ساختارهای اقتصادی و نتیجه گیری های عمل کردی دچار مشکل بشیم. حالا با تغییر دولت که اتفاق افتاد و نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران هم در عمل دستخوش تغییر شد، یعنی ما الان نگاه به آسیا رو به عنوان محور در واقع داریم قرار میدیم، در حالی که تا سالها در این حالی که غربی ها داشتن تهدید میکردن و تحریم میکردن و بلوکه کردن اموال ما اتفاق میافتاد، باز نگاه ما همچنان به اروپا و آمریکا بود. الان این نگاه تغییر کرده، به همین خاطر کشورهای آسیایی هم خیلی اعتماد نمی کردن به حرفای مسئولین و به نوعی میشه گفت که اونها هم در واقع منتظر بودن تا این تغییر نگاه رخ بده. حالا که تغییر نگاه رخ داد، شما دیدید که در اولین ماهای کاری همین دولت 13 عملا میشه گفت که کشورهای مهم آسیایی و این پیمان شانگهای به نوعی پاداشی رو دارن الان میدن، که خب اگر شما نگاهتون تغییر کرده، ما این نگاه تغییری شما رو در واقع ما هم پذیرفتیم و حضور ما در پیمان شانگهای عملا میتونه به جمهوری اسلامی ایران کمک بکنه تا کاری که میخواد انجام بده رو با سرعت بیشتری پیش ببره.
درست.
ببینید ما آقای رئیس جمهور وقتی اومدن مجلس و در مراسمی که در مجلس برگزار شد سخنرانی کردن، حتی در موضوع رأی اعتماد به وزرا هم بر این نکته تاکید کردن که ما نگاه اولمون به همسایگان ما کشورهای مهمی رو به عنوان همسایگان خودمون داریم. پس بنابراین این نوع از نگاه و تغییر رفتاری ما میتونه نتیجه گرایی که مد نظر شما هست رو به دنبال خودش داشته باشه. حالا من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم و از جلسه تهیه کننده برنامه‌تون اصرار داشتم که من یه چند دقیقه وقت عزیزان رو هم بگیرم، ما الان داریم تهدیدها و فرصت‌هایی که در زمینه بحث‌های مربوط به کشور از جمله دیپلماسی اقتصادی داریم رو با حضور دستگاه‌های مربوطه بررسی می‌کنیم. شما ببینید الان در شمال ایران مثلا کشورهایی مثل ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان و دریای خزر، حالا تا بریم بالاتر برسیم به کشورهایی مثل قزاقستان، خود روسیه، اینها ببینید یک فرصت عظیم برای جمهوری اسلامی است. اونها دسترسی به آبهای آزاد بخشیشون ندارن و ما میتونیم در واقع یک پل ارتباطی اونها باشیم. در کشورهایی مثل افغانستان و حتی پاکستان، عراق، سرزمین‌های وابسته به عراق میتونیم در واقع کارهایی رو انجام بدیم از نظر بحث‌های مرتبط با تجارت، اقتصاد و بازرگانی که خب این فرصت شاید در اختیار کمتر کشورهایی قرار داره.
درسته.
ما اگر سه تا کشور در دنیا بخوایم بگیم بیشترین همسایه‌ها رو دارن، یکیشون جمهوری اسلامی ایران هست دیگه. ما در این منطقه وضعیت بسیار ممتازی داریم. توی حوزه کشتیرانی، زیر ساخت‌هایی که جمهوری اسلامی ایران داره جزء 15 تا کشور مهم دنیا هستیم در زمینه‌های مختلف هم همینجور. ولی در این حال شما می‌بینید با همه این زیر ساخت‌ها مشکلات هم داریم. خب این مشکلاتی بخش عمده‌اش برمی‌گرده به همین مدیریت، برمی‌گرده به برنامه‌ریزی و شناخت عمیق از وضعیت موجود که حالا مجلس 11 هم در کنار دولت 13 هر دو هم در واقع جوان هستند و دارای اون نشاط برای انجام کار، به نظرم میرسه وضعیت خیلی خوبی رو در ماها و سالهای آینده پیدا خواهیم.
متشکرم آقای مقتدی. الان این جلسه که فرمودید مرتبط به همین مسائل بود داشتید اشاره می‌فرمودید؟
بله. ببینید ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به این جمع‌بندی رسیدیم که ما باید در واقع اون تهدیدهای آینده‌ای که داریم رو هم بشینیم روش فکر بکنیم. در این حالی که بخشی مثلا هر وزارتخونه‌ای داره برای خودش کار میکنه، ما به عنوان مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کردیم. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، مجموعه‌ای از وزارتخونه‌های مختلف در سطح معاونین وزرا و حالا بعضی از وزارتخونه‌ها هم بنا به دلایل مدیران کل مربوطه‌شون اینجا گزارشی میدن، داریم این گزارش‌ها رو میگیریم که بتونیم انشالله بر اساس یک واقعیت موجود ببینیم چه کارهایی لازم هست ما به جهت اینکه متولی سیاست خارجی و امنیت در این کمیسیون هستیم انجام بدیم.
آقای مقتدی
کارها بی‌سابقه است یا کم سابقه و امیدوارم انشالله به نتایج خوب برسیم. ما در کمیته دیپلماسی اقتصادی وجهه همتمون این هست که این مجموعه های مختلف کشور رو هم به هم دیگه نزدیک بکنیم.
حالا من یه انتقادی بکنم به شما. انتقادم اینه که شما از این دیپلماسی اقتصادی که الان فرمودید تمام صحبتاتون معطوف به اون قسمت دیپلماسیش بود. اون قسمت اقتصادیش، فعالین اقتصادی کجا قرار دارن؟ اونا کی باید حاضر بشن در کنار شما برای اینکه بتونن کمک بکنن به اهدافی که داره برنامه‌ریزی میشه؟
ببینید آقای مسعودی، یه بخشی باید بسترسازی رخ بده. این بسترسازی های بخشیش در حوزه تقنین هست، یک بخشیش در حوزه اجرا هست، درسته؟
بله.
ما وقتی که میایم الان معاونین وزرا رو دور هم دیگه جمع میکنیم و صحبت میکنیم، از بعد نظارتیمون داریم این کار رو میکنیم، یعنی داریم کمک میکنیم. همین الان معاون وزیر جهاد داشت نکاتی رو میگفت که توی همون جلسه مثلا مسئولین وزارت سمت هم نشستن، مسئولین وزارت خارجه هم نشستن، دارن اینا رو گوش میدن، یعنی ببینیم که چه کارهایی میشه. بنابراین بسترسازی داره اتفاق میفته، نظارت بر عملکردها داره اتفاق میفته. پس صرف دیپلماسی قضیه نیست، دیپلماسی برای تشریح موضوع بود، اقتصادیش اینجا اتفاق میفته. یعنی شما وقتی مثلا من یه نمونه عینی بگم، در همین جلسه وقتی مطرح میشه که ما در زمینه دانه‌های روغنی و خوراک دام و طیور مشکل داشتیم در طول سالهای گذشته، خب پس مشخص شد الان متولیان مربوطه، اگه جهاد کشاورزی است، اگر سمت، اگر نمیدونم وزارتخانه دیگری است، باید توی این حوزه ها برنامه عملیاتی هم داشته باشن. پس بنابراین فرمایش جنابالی رو من اینجوری توضیح بدم که ما اصلا اگر بخوایم نگاه بکنیم این بحث ها باید بره زیر مجموعه اقتصاد. اما چرا ما ورود پیدا کردیم؟ چون ما در کمیسیون سیاست خارجی به این جمع‌بندی رسیدیم که به طور مقطعی یک کمیته رو تأسیس بکنیم. پیشنهاد بنده بود، دوستان هم پذیرفتن. استدلالی که من اونجا آوردم این بود، گفتم ما در کوتاه مدت باید بیایم از زاویه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یک کمیته رو تأسیس بکنیم که این وظیفه‌اش پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور باشه، زمینه رو ایجاد بکنیم که اگر حتی قانون لازم داریم یا نظارتی لازم داریم که وزارت امور خارجه رو بستر بالاتری رو براش بیاریم،
در واقع تسهیل بکنه و سریعتر انجام بده،
بله، بتونیم این رو به نتیجه برسونیم.
من خیلی از شما متشکرم، امیدواریم که به هر حال حالا برای اون تیکه اقتصادیش فعالین اقتصادی رو همونجوری که الان شما اشاره کردید همین اتفاقات داره برای اون موضوع میفته،
بله.
ولی به عنوان به هر حال افرادی که میتونن به شما پیشنهادات خودشون رو ارائه بدن برای این مسیر همراهتون باشن که دوباره همین اتفاق بیفته، یعنی زودتر به نتیجه برسیم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر عبدالله مقتدایی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
متشکرم. آقای دکتر مناقبی تکمیل بفرمایید فرمایشات.
والا من دوستان مثل این که هنوز نمیدونن که این سن سالهایی که داره میگذره، این عمریست که از ما داره میگذره و حداقل آدمای همسن و سال من دیگه داریم به تای خط میرسیم. ما فکر میکنم خیلی از چیزایی رو ما میخوان که حداقل ما هم ببینیم، چون ما بچه های انقلاب هستیم. یعنی این نیستش که من دهه 60 یا 70 یا 80 نیستم، دهه 30 دیگه داره به تای خط میرسه، بعدم میخواد نتیجه کارش یه خود. این چیزایی رو که آقای دکتر مقتدایی فرمودن احتمالاً فکر میکنم نوه منم حالا تا هنوز بشینن دوستان فکر کنن، ما تا امروز هنوز ندیدیم. الان میگن آقا وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، نمیدونم کی درسته، اینها حاکمیتیان دور هم باید بنشینن، ولی چقدر 42 سال دوره هم نشستن؟ آیا در این راستا یه فردی که داره کار میکنه تجربهش، علمش، سوادش، همه چیش در این راستاست، ازش کمک گرفته شده، خواستنش کار بکنه، یا تا اومده کار بکنه یه انگی بهش چسبیده شده یا یه اتفاقی براش افتاده و سیستم به هم ریخته؟ ما هنوز نشستیم به امید اینکه یک روزی در یک جای یک چیزی بگوییم. خب بعد از من برای من چه فایده، یا برای همسن و سالان من چه فایده، یا برای آیندگان اگر به نتیجه ای نرسد چه فایده؟ این دنیا خلق شده برای اینکه آدمهایی که درش هستن ازش بتونن استفاده کنن. ما صرفاً با صحبت کردن که نمیتونیم، با حلوا حلوا دهن کسی شیرین نمیشه. اگر پیشنهادی دادیم باید راهکار هم بدیم، عزممون رو جمع. این که من واقعاً متاسفم که سیاست‌های کلی نظام با رفتن و آمدن یک رئیس جمهور یا یک مدیر عوض بدل به اون معنا که نمیشه. اگر اینجوری بشه سنگ رو سنگ بند نمیشه که. این که امروز عزیزی بیاد با این سمت بگه آقا قبلی ها مدیریت نداشتن، آقا این اصلا خوب نیست، باید این رو آمادش باشن، چون زمان این کارا خیلی طولانی نیست، 4 ساله.
متشکرم. آقای دکتر بهمن آبادی، تعاملات سیاسی و تعاملات بین المللی، در واقع حالا سیاست اقتصاد ما هم سیاسی است، به هر حال همینا به هم ربط داره. تعاملات بین المللی اصطلاحاً
ما اقتصاد سیاسی داریم، ما سیاست اقتصادی نداریم.
خب من برای همین می‌خواستم برسم اتفاقا به همین موضوع، توی چارچوبای خودش هست و اگر اون سیاست‌های اقتصادی رو ما نداشته باشیم در این چارچوب و اون سیاست موضوع رو پیش نبریم عقب میفتیم. یعنی نیاز به این هست که سرعتمون بیشتر بشه. با توجه به صحبت‌هایی که آقای مقتدایی فرمودن، آقای سید آقازاده‌ان در رابطه با مسائل مختلفی، آمارهایی که ارائه دادن و برنامه‌ها و پیشنهاداتی که بوده و انشالله خواهد بود، صحبت‌های آقای دکتر مناقبی رو هم شنیدیم. حضرت عالی به عنوان یه تحلیلگر همه این مسائل و فرمایشات ابتدایی خودتون، واقعا فکر میکنید که در جهت پیشبرد و عملیاتی کردن مسئله ما چجوری باید این کار رو انجام بدیم که در واقع این اتفاق رو شاهدش نباشیم؟ همین الان صحبتی که توی همین برنامه شده، عملا انگار ما داریم یه برنامه‌ریزی برای یه جای دیگه، یه موقع دیگه میکنیم. ما الان باید این استفاده رو ببریم. یک ماه نشده این موضوع، کمتر از یک ماه اتفاق افتاده، ما باید نتیجه شو بگیریم دیگه. نمیتونیم بریم یه سال، دو سال دیگه، چهار سال دیگه بیام نتیجه شو بگیریم.
بله. خب ببینید
اقتصادم دو تا چهار تاست.
بله.
بحثش دقیقاً همینه.
بله. فرمایش دقیقی هستش از سلامت باشید. و یه نکته‌ای که راجع به ساختار فرمودین برای اینکه ساختارهای اجرایی هم درست بشه دیگه، یعنی همون که در نکته‌ای که فرمودید با آقای دکتر مقتدایی، این که پس چرا تجار، چرا یا به قول
فعالین اقتصادی، بله آقا تولید کننده جاش کجا سلام
چرا موضوع. حضور ندارن. این نکته نکته مهمیه، همونطور که بحث مردمی کردن اقتصاد یک وجهش همین هستش، اینکه فعالین و اون افرادی که میتونن به اصطلاح تاثیرگذار باشن در این حوزه، در به اصطلاح تیم ورک های ما حضور داشته باشن. یعنی اصلا فضای جهانی رفته به سمت به اصطلاح کلابریشن، که فضای همکاری هستش، تا اینکه مثلا یک جایی ما پشت درهای بسته تصمیم بگیریم، بعد اون تصمیم رو اعلام کنیم، بعد هم به اصطلاح حالا این وسط این ساختار اجراییش رو داشته باشیم یا نداشته باشیم. منتها ببینید، من خواهشی که دارم این نکته رو توجه بفرمایید که یعنی همه گی توجه کنیم که بعضی موقع ها ما نقد داریم به عملکردها. بله این نقدها درست هستش، مثلا قطعا باید دستگاه وزارت خارجه ما برنامه های مدونتر، حالا بنده از این جهت که خب آقای دکتر داوودی استاد ما هستن و داخل مجمع بحث‌های مختلفی داشتیم، این برنامه‌ای که می‌فرمایند بله ایشون برنامه مدونی طراحی کرده بودن، البته به عنوان برنامه مستقل از تجارت جهانی نبود، یک سازوکار جدیدی بود برای اینکه کما اینکه اتحادیه اروپا هم سازوکار جدیدی پیشنهاد داد برای تعاملات خودش، یک سازوکار جدیدی بود برای اینکه ما بتونیم از طریق پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای بتونیم تعاملات خودمون رو از در حوزه‌های LCI مالی و به اصطلاح تراکنشات بانکی بتونیم انجام بدیم. خب این بله طراحی شده بود، قطعا نیاز به باز طراحی داره، نیاز به
این هم 50 درصده بود دیگه آقای بهنادی. بله. که میخوام بگم ببینید تو مسیر بین المللی این اتفاق نیفتاد.
بله.
یعنی همین امروزی که ما میگیم وارد این سازمان به عنوان عضو رسمی شدیم، شما همین امروز ببینید مبادلات بین ما و چین، ما اصلا جای دیگه نمیریم.
بله.
الان چیزی که مطرحه ما و چین مطرحه. میگه آقا چین میخواد از ما حمایت کنه، ما از چین داریم حمایت. ولی عملا شما میبینید با همین چین ما گیر میکنیم.
بله.
یعنی گرفتار میشیم تو این قضیه. پس نشون دهنده اینه که به صرف اینکه یه پیشنهادی رو 17 سال پیش دادیم و متوجهش هم شدیم،
نه ببینید
عملی نیست،
فرمایش شما درست، نه عملی هست، اینکه آیا اراده عملی کردنش رو دولت ها داشتن یا نداشتن،
اجرایی بشه.
ما بله اجرایی بشه، ما قطعا این رو عرض کنم از سال 90 تا سال 1400 تا قبل از این دولت قطعا ارادهش نبوده، این قابل اثباته، یعنی پیشنهاد بنده در یک مجمع الان عرض میکنم بنده در یک مرکز راهبردی یا حضرت عالی در اتاق بازرگانی فکر میکنیم یک برنامه رو آماده میکنیم.
من یه نکته اینجا بگم، من این رو میدونم به شنیده تمام در واقع بخش خصوصی ها که میان توی برنامه، مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاقا خیلی همکاری داره توی این حوزه و میشینن با بخش خصوصی، اصناف، اتاق بازرگانی، جلسات مختلف، این اتفاق خیلی خوبی است و اتفاقا من میخوام حالا با اجازه تایید کننده برنامه همیشه این موضوع رو ما باید بگیم اتفاقا که کجاها همکاری دارن، کجا همکاری ندارن، بذار اون جایی که همکاری ندارن بیان وارد این موضوع بشن.
همه جای این بحث هست
آقای دکتر مناقب، من یه نکته ای میخوام عرض کنم،
این نشستن ها، این صحبت کردن ها نتیجه، ببینید
آقای دکتر من
یه مساوی داره اون برش،
درست
اون برش.
آقای دکتر من سوال دارم، 10 سال این کشور رو معطل نگه داشتن
کی؟
عرض میکنم برنامه های به اصطلاح مجمع، برنامه های دانشگاه، حالا شما هم قطعا تشریف داشتید، ما هم در خدمتون بودیم و این خودش نمونه این هستش که حالا بعضی از قسمت های حاکمیتی یه رابطه ارگانیکی دارن با افراد فعال، ولی عرضم این هستش که 10 سال کشور رو معطل نگه داشتن، با همین برجام و FATF مثلا کشور رو معطل کردن. خب نتونستن، ببینید اینکه شما میفرمایید FATF یا برجام، اگر کسی مخالف اصل انعقاد برجام بود که خب به اصطلاح به سمتش سیاست‌های کلی نظام پیش نمی‌رفت، نه دولت مستقر که قرار بود برجام رو اجرا کنه نتوانست، باید از مردم عذرخواهی می‌کرد. یعنی یک دستگاه دیپلماسی کاملا شکست خورده. در موضوع FATF که محورش اتحادیه اروپا بود،
من که دوست ندارم وارد حرف کسی بشم ولی مجبورم یه سوال بکنم.
اشکال نداره.
نه نه. حالا سوال من اینه که شما میفرمایید که
نه ضعف این ضعف اجرایی
دیپلماسی ما به شخصه و به ذاته به تنهایی قادر به گرفتن هیچ تصمیمی نیست.
اگر اینطور هستش یعنی ما قانون اساسی رو قبول نداریم.
نه نه نه
نه, نه, نه. ببینید نه ببینید در قانون اساسی در اصول قانون اساسی ببینید
یه لحظه آقای اجازه بفهمید چون این بحث رو میخوایم ادامه بدیم. یه مقدار سکوت آقای صدیق‌آزاده هم طولانی شد. آقای صدیق‌آزاده شما نظرتون برای پیشبرد بهتر و اجرایی شدن این در واقع حضور در این سازمان چی هست به عنوان فرمایش آخر و جنبندیتون بفرمید؟
خب ما اگر بخوایم که به یه همکاری اقتصادی برسیم، بهره‌برداری اقتصادی داشته باشیم، بایستی که چارچوبش رو فراهم کنیم. عرض کردم الان در چارچوب موافقت نامه ها و یا اون سند هایی که در سازمان همکاری شانگهای امضا شده، این مثلا همکاری های گمرکی امضا شده، فرهنگی امضا شده، کشاورزی امضا شده، ولی هنوز این مثلا در مورد همکاری های تجاری و اقتصادی امضا نشده. خب اولین گام این استش که اگر ما علاقمندیم، فکر میکنیم منافعی وجود داره، یک درفت تفاهم‌نامه‌ای، موافقت‌نامه‌ای رو با همکاری دستگاه‌ها، بخش خصوصی، دولتی فراهم کنیم، با این کشورها دو به دو مذاکره کنیم و یک متن پخته شده ای رو ببریم در واقع توی اجلاس‌های سران و یا اجلاس‌های نخست وزیران، اجلاس‌های وزارت‌خانه مطرح کنیم. از این مسیر استش که یک چارچوب برای همکاری تعیین میشه. غیر از این ما هر چقدر که عرض کنم بحث داشته باشیم، هر چقدر که منتظر باشیم، به هر حال شرایط عرض کردم سازمان و وظایف اصلی خودشو بیشتر داره پیش میبره، فعالیت اقتصادی هم داره دنبال میکنه. حالا ما باید به این فعالیت اقتصادی بها بدیم و براش در واقع پیشنهاد داشته باشیم
و در واقع اگر پیش دستی نکنیم بحث اقتصادی دیگه عقب میافتیم، یعنی یکی دیگه میاد جلوتر و اون بیشتر کار اقتصادی میکنه.
ببین طبیعتا اگر ما میخوایم که از این بازار بزرگ از منم که وجود داره، البته هنوز بازار نمیشه بهش گفت چون هیچ موافقت نامه‌ای که اینو به عنوان یک بازار شکل داده باشه وجود نداره، ما اگه میخوایم یه بازار شکل بدیم از این بهره برداری کنیم، طبیعتا باید کشورها همراه خودمون بکنیم، اونایی که علاقمندن همپا هستن و اون پیشنهادات خودمون رو ارائه کنیم.
در واقع دیپلماسی اقتصادیمون قوی عمل بکنیم.
بچه هم باید همین کار
برد. خیلی متشکرم آقای صدیق‌آزاده، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
گفتگوی ما رو با آقای سیدرضا صدیق‌آزاده مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت شنیدید و ببخشید آقای دکتر بهمن آبادی شما فرمایشتون رو ادامه بدین. از بحث اون چارچوب ها و برجام و FATF گفتین، یه مقدارم اقتصادیش کنیم چون میخوایم در واقع نتیجه بگیریم از این.
بنده هم سلیقه‌ام همینه که بحث ها اقتصادی باشه اگر به اصطلاح متعرض مسائل دیگه نشیم.
عرض به همه به هم ربط داره ها.
بله ربط داره،
بگم که نیست
باید
ولی سهم
هر کدوم به درستی مشخص بشه. مخصوصا من اتفاقا در موزه نقد عمل کرده دیپلماسی فعلی، منطقه عرضم این هستش که به طور واضح اگر بخوام عرض کنم رویکرد اقتصادی و گفتمان اقتصادی متناسب با ظرفیت های کشور و پتانسیل های تجاری که حالا من به اصطلاح برآوردی هم دارم از این پتانسیل تجاری نفتی و غیر نفتی کشورهای عضو شانگهای، البته آقای دکتر که پشت تلفن بودن اشتباه فرمودن که یک سازمان نظامی هستش، یک سازمان امنیتی اقتصادی نظامی هستش که به اصطلاح حجم زیادی از به اصطلاح تعاملات تجاری رو هم برقرار کرده. طبیعتا اگر یک سازمان نظامی امنیتی بود نباید که این همه از تفاهم نامه های اقتصادی در اون سازمان تحقق پیدا میکرد. این هم گفتم اصلاح کنم که به اصطلاح یه دچار اشتباه نشیم.
متشکرم. اگه از به من بفرمایید آقای دکتر، من به شما در رابطه با این نکته قبل فرمایشتون رو تکمیل بفرمایید که بتونیم ادامه بحث رو داشته باشیم.
درسته، چون اصلا بحثم بحث سیاسی نبود. من شما میدونید که در کل دنیا سیاست و اقتصاد وصله همان اصلا نمیتونیم جداش. شما امروز میبینید چین و امریکا با هم میجنگن، نه جنگ نظامی، جنگ سرد رو با هم دارن، با هم به قول معروف یه مناقشه هایی رو دارن، ولی عملا زیر ساخت اقتصادیشون هم داره با هم کارش انجام. درسته یه جای اون تعرفه نمیدونم گمرکیشو تغییر میده این طرف، ولی شما میبینید از حجم اقتصادیشون
مبارزه اقتصادیه در واقع،
دارن کارشون رو میکنن چون منافع اقتصادیشون رو باید به نفع جامعهشون تموم کنن، دارن این کار رو میکنن. و ما اونها اقتصادشون ممکنه سیاسی بشود، درست شد؟ من میخوام میگم عذرخواهی میکنم، برعکس سیاستشون اقتصادی میشود ولی اقتصادشون سیاست نمیشه، چون جنگ لفظیشون را میبینید ولی زیرکار میبینید دارن با همدیگه مبادلاتشون انجام میدن، حتی یه جاهایی با هم یه تفاهمهای راجبه یه شخص ثالث دیگه میکنن که منافعی که خب ما باید یاد بگیریم. ما اصلا من نمیدونم، ما علامه دهر نیستیم همونجور که اونها نیستن ها. یه چیزهایی رو، یه امکانات، یه فهمهایی رو ما داریم اونها ندارن، عکسش هم هست. ما باید از هم استفاده بکنیم و برای آرامش جامعه کنار هم قرار بگیریم و تلاش کنیم. خب امروز ما وارد این سازمان به عنوان عضو رسمی شدیم، با چه برنامه، با چه هدف؟ این که حالا جناب بهمن آبادی میفرمایند دولت جدید روی کردش اینجوری، خب ما این حرفا رو تو دولت قبل هم میشنیدیم که آقا ما باید با همسایگان اطرافمون نمیدونم ارتباطمون چه باشد و چه نباشد. امروز نه، حداقل من تو این 41-42 سالی که از انقلاب گذشته، خب در همه از سن جوانی تا امروزی که رسیدم در همه عرصه‌ها حضور داشتم. این حرفا دفعه اول نیست میشنوم و دفعه آخر هم نیست که میشنویم ما، درست شد؟ این برای اینکه افراد حرفی رو بزنن خب میگن دیگه، ولی عملکرد رو باید ببین. ما هر چه حرف میزنیم باید این رو تو سفره مردم ببینیم، یعنی تو روانسازی. امروز شما میبینید بیشترین صدایی که بلند است همونیه که میخوایم ازش حمایت کنیم، یعنی تولید کشوره. شما امروز صدای خوشایندی از تولید کشور نمیشنوید. من کاری ندارم به آمار و ارقامی که عزیزان در مسیرهای جایگاه‌ها و سمت‌های رسمیشون دارن میگن، کاری ندارم، واقعیت رو داریم میگیم. ما امروز تولید برون نگری که به اون معنا باید خودش رو در عرصه بین المللی و در زمینه رقابت خودش رو عرضه بکنه نمیبینیم. اگر میبینیم نشونه من بدید، من آمادم برای این کار. من یکی از صنایعی که همیشه حرفشو زدم صنعت شیرینی شکلات این کشور بوده که یک قد و اندازه برای خودش بلند کرده بود تو دهه‌های گذشته دیگه، درست شد؟ امروز اون رو هم می‌بینیم که یه مقدار به مشکل. چرا؟ ما در تعاملات بین المللی مشکل داریم. امروز ما صرفاً نمیتونیم مدعی بشیم که آقا ما نباید وارداتی انجام، من قصدم دفاع از واردات محض نیست. این رو همه دوستان میدونن چون من هم تولید کننده هستم در این کشور. میخوام این رو بگم، تولید جایگاه خودش رو داره، ما باید ببینیم مزیت نسبی کدوم تولیدمون قابل عرضه است، روی اون حرکت کنیم. باید با دنیا هم تبادل داشته باشیم، یعنی ما بتوانیم از امکانات دنیا استفاده کنیم، سطح تولیدمون رو ارتقا بدیم که هم داخل بتوانیم مصرف کننده رو راضی کنیم و همین رو بتونیم عرضه کنیم. ما امروز جلوی خیلی از کارها رو بستیم، البته ظاهرا بسته شده، یعنی جلوی کار قانونمند آدمهای شناسنامه‌دار قانونی که همیشه از قانون تمکین کردن رو بستیم به صرف حمایت از تولید، غافل از اونجا که راه رو باز کردیم برای آدمایی که اصلا و ابدا چیزی براشون مطرح نیست جز منافع شخصی. و این رو باید مد نظر، من نمیدونم، من
تفاوت قائل بشیم براشون،
اصلا باید این رو بدونیم. ما امروز نمیتوانیم بگیم هیچ کسی، هیچ منافات، یعنی هیچ عقل سلیمی نمیگه که کشور ما نباید یک تولید کننده بسیار خوب باشد، ولی هیچ عقل سلیمی هم نمیگه که ما همه چی رو میتوانیم تولید کنیم، چون نه اینکه ما قادر نیستیم، کشورهای بزرگ دون بزرگتر از ما هم قادر به این کار نیستن. دنیا دنیای تعامله، این رو مسئولین ما باید کاملا متوجه بشن. ما نه دامن غرب رو میخواییم نه دامن شرق رو میخواییم، ما اقتصاد ملی خوب همافزایی با هم و همفکری با هم و یک زندگی راحت رو برای آحاد جامعه میخواییم.
متشکرم. این نکته که آقای دکتر بهمن آبادی، تفاوت ما با بالاخره قبل از عضویت در سازمان همکاری شانگهای و بعدش در واقع باید مشخص باشد، نکته مهمی است. همه صحبته که امروز توی این برنامه هم داریم انجام میدیم همه از همین زاویه است مطمئنن. شما آقای دکتر مناقبی و دوستانی که به صورت تلفنی به خط ارتباطیم بودن